واستفاد أول وضوح من سياق هذه النصوص. وثانيا بأن هذه النصوص في الحقيقة ناظرة إلى بيان الاكتفاء باليمين عن البينة التي هي على الأجير، وذلك لأن الأجير في الحقيقة يكون مدعيا، حيث إنه يدعي دعوى تلف المال الذي أودعه وأعطاه صاحب المال للخياطة أو الصياغة أو نحو ذلك. الأجير يدعي تلف المال، لكن صاحب المال ينكره، فمقتضى القاعدة أن يكون البينة تكون البينة على المدعي يعني على الأجير، لكن لما يتهمه صاحب المال من أجل الاتهام اكتفى الشارع باستحلاف الأجير بدلا عن البينة في خصوص مورد الأجير، وذلك لأن الأجير أمين ولا زمان على الأمين إلا إذا اتهمه صاحب المال من أجل ذلك. قال الإمام عليه السلام: إن اتهمته فاستحلفه، يعني بمجرد اتهام الأجير يكون في الحقيقة هذه النصوص بسبب بيان أن الشارع اكتفى بحلف الأجير بدلا عن البينة. هذا كلام الشيخ الأنصاري. وأشكل أيضا ثالثا بأن هذه النصوص يمكن أن يقال إنها ناظرة إلى يعني حتى على فرض شمولها لمورد التخاصم، يمكن أن يقال أن هذه النصوص ناظرة إلى جواز الاكتفاء في دعوى الاتهام، اتهام الأجير بصيغة الجزم، ولو لم يكن المدعي يعني لم يكن صاحب المال في اتهامه جازما في قلبه، ولو لم يكن جازما في قلبه، ومع ذلك هذه النصوص تقول يجوز له اتهام الأجير بصيغة الجزم مثلا. و حينئذ لا دلالة لهذه النصوص على سقوط الجزم يعني اعتبار الجزم في الدعوى، بل تدل على اعتبار الجزم، لكنه الجزم في السيقة في الحقيقة يكفي، يعني هذه النصوص تدل على كفاية الجزم في مجرد إبراز السيقة صيغة الحرف ولو لم يكن جازما. فهذا غير ما يدعي ابن نما ومن تبعه أنه يسقط الجزم ويجوز الدعوى بصيغة أتوهم أظن. فبناء على ذلك يرد دعوى ابن نما. وعلى أي حال العمدة هي الإشكال الأول، وهي دعوى انصراف هذه النصوص عن سورة التخاصم لعدم تعرض شيء من هذه النصوص الكثيرة كصحيحة ابن مسلم، خبر بكر بن حبيب وغير ذلك. هذه النصوص مستفيدة بل متضافرة في خصوص الأجير بتعابير مختلفة، لم يرد في شيء من هذه النصوص لفظ التخاصم، التحاكم، القضاء، رد الحاكم او امر الحاكم صاحب المال به احلاف اجير لم يدل شيء من هذه النصوص على هذا التعابير على هذه المطالب، فهي غير ناظره الى صوره التخاصم، انما هي ناظره الى ان الاجير امين لا زمان عليه الا اذا اتهمه صاحب المال، فاذا اتهمه فعليه استهلاف الاجير من دون نظر الى الرجوع الى الحاكم او في محضر القاضي او صورة التحاكم، لا نظر لهذه النصوص الى هذه الجهة. وعلى اي حال مقتضى التحقيق في المقام عدم اعتبار الجهاز مطلقا كما قلنا لعمومات الكتاب والسنة، ورد فيها لفظ المشاجرة، المنازعه، الخصومه، رجل غزا بالحق وهو يعلم، كل هذه العناوين لم يؤخذ فيه الجزم، يعني جزم المدعي في دعواه. فهذه الاطلاقات محكمه قلنا، ولا بد من مجيء ورود مقيد لهذه المطلقات، وهي لم ترد. وكل ما ادعوه لتغيير هذه الاطلاقات غير صالح لتغيير هذه الاطلاقات. ثم يقول كلام في تعيين المدعى عليه، يعني لو ادعى المدعي بقوله مثلا لي 10 دراهم على زيد او عمرو، اتردد في ذلك، لكن اقام البينه على ان له مثلا 10 دراهم على احد هذين الرجلين، البينه تشهد هكذا. فاذا ادعى على نحو الترديد في المدعى عليه، ادعى على شخصين، يعني قال احد هذين الرجلين احدهما غصب مالي، يدعي ذلك ويقيم البينه على ذلك، فحينئذ ما هو مقتضى القاعده؟ يظهر من بعض الحلف، يعني على الحاكم ان يستحلف، ان يحلف هذين الرجلين كليهما، فمن نكل يحكمه على الناكل، فمن حلف يبرئه، يعني يحكم ببراءة ذمته، لكن الذي نكل الحاكم يحكم عليه. هذا هو المشهور، يعني قال به أكثر الفقهاء. هذه المسألة طرحه صاحب الجواهر في مسألة اللوث في القتل، مثلا لو ادعى شخص أن أحد هذين الشخصين قتل عمرا، فحينئذ أفتى في هذه السورة في الشرايع بإهلاف الحاكم كلا الرجلين، فمن نكل فيحكم عليه. والقول الآخر التوزيع، يعني بقيام البينة على كون احد هذين الرجلين مديونا، يعلم اجمالا به ثبوت اصل الدين، يعني يعلم اجمالا ان الدين ثابت بقيام الحجه الشرعيه، هذا الاجمالي منجز. فحينئذ لا بد من التوزيع بينهما، لان الحكم على احدهما دون الاخر ترجون بلا مرجه، فيوزع بينهما. الغول الآخر الغرئة في ذلك، لأنه لكل أمر مشكل يقرأ، فمن خرج اسمه يحكم عليه بأنه الدائن ويستبرأ الآخر. نقول مقتضى التحقيق في المقام الحكم بالغرئة، ولا يجوز التوزيع، لأنه هذا إجمال الكلام، لأنه موجب للمخالفة القطعية للإجمالي، ولا يجوز الإحلاف كما قال به صاحب الأربة، بذلك لأن الإحلاف يعني إحلاف المدعي غير مؤثر، لا طائل تحته، لا فائدة يترتب عليه بعد نكول المنكر. فإذا أحلف الحاكم المنكر وهو نكل لا يمكن رد اليمين إلى المدعي، لأن المفروض أنه لا يعلم بعينه ثبوت الدين على أحد هذين الشخصين، فكيف يحلف؟ يحلف أيضا على أنه أصلا يقول أني أحلف أن أحد هذين الرجلين مديونا، لا فائدة فيه، يعود إلى الأول، يعني يعود المحذور إلى حالة الأولى. فلا فائدة لإحلاف الحاكم المنكر، لأنه إذا نكل عن الحلف لا يمكن رده إلى المدعي، إذا إن يمينه لا أثر يترتب عليه. فلا يجوز شيء من اليمين يعني إحلاف الحلف، ولا يجوز حينئذ التوزيع يتعين الغرء. هذا إجمال الكلام، وفيه بحث مفصل، يعني الشيخ صاحب الأربة السيد صاحب الأربة ترى هذا البحث في الأربة بعد النقد والإبرام ونقل كلام صاحب الشرايع وصاحب الجواهر والمحقق الفاضل الهندي وغيرهم، هو في الحقيقة رد الحرف لهذا التقريب الذي أشرنا إليه، ولكنه في آخر كلامه تزلزل، يعني لم يتبين من كلامه ثم ماذا وماذا يستقر عليه رأيه، لم يتبين منه مقتضى التقرير ما قلناه. أرجو کنم این یک فضلکی از بحث قبلی مونده و این بحث آینده ما هم خیلی بسیار مفصله، که ولی که در این جزوه خیلی کوتاه اومده، من عرض کرده بودم خب ابتدا همون چی که به ذهن ابتدا میرسه می نویسیم، ولی بعدا که مراجعه میکنیم و این مباحث مفصل میشه. من این رو بعدی رو مراجعه کردم، دیدم که نصاب ها رو مفصل مطرح کرده، در این فر متعرض شده به کلام صاحب جواهر که ایشون در مسئله لوس اونجا این مسئله رو مطرح کرده، در اونجا مفصل مطرح کردن، خیلی فقها اختلاف شده که آیا اینجا قرعه باید کشی یا باید قسم داد، بحث مفصلیه. اما فضله که بحث قبل عرض میکنم به شما، خب صاحب شیخ انصاری یک اون تفصیل ابن نما رو رد کرد، ما هم عرض کردیم اون تفصیل به الحقیقه اشکال برش وارد عمده، اشکال همون است که منصرفه از صورت به اصطلاح قضا هست، ایشون هم همین توش دو صورت وجه اضافه کرده. اول گفت منصرفه به خاطر اینکه کسی این نصوص رو، همه این نصوص ابن مسلم یا بکر ابن حبیب یا بسیاری از نصوص، چون نگاه من کردم نصوص در حد تضافره، بیش از 10 روایته، خیلی هم صحیح هم هست، همه اینها یک مضمون رو میرسونه و اون است که آقا از امام علیه السلام به شخصی که صاحب مال هست میگه آقا من پیروهن رو دادم این آقا بدوزه، اومده هم میگه که پیروهن تلف شده، حیوان دریده، یا یه چوبی یه چیزی دادم به اصطلاح پنجره درست بکنه در درست بکنه، میگه این تلف شده. در مورد سائق اومده، قصار اومده به شغلهای مختلف، این روایات متعدد هست، حاصل مضمون همه اینها این یک کلمه هست که راوی سوال میکنه که از امام من یک عینی دادم، یک متاعی دادم، یک شیئی دادم به یک کسی که برام این رو درست بکنه، این وقت به هم میگه که تلف شده. حضرت فرمود که این اتهمته فاستحلفه، در بعضی از نصوص، در بسیاری از نصوص هم میگه که او باید بیانه بیارد، همون آقای عجیرا حضرت می فرمودن بیانه بیارد، اگر چنانچه تلف شد، اگر بیانیه اقامه کرد بعد تلف که یعنی او مقصر نبود، تفرید نکرد، اون وقت ضامن نیست. و الا اگر بیانیه نیاورد اون وقت استحلف هو. در بعضی از نصوص مطلقا دارد استحلف هو، دیگه بیانیه رو متعرض نیست. شیخ انصاری میگه مجموع نصوص ما لحاظ بکنیم اصلا کاری به حاکم نداره، به شخص میگه، توجه فرمودید؟ یعنی این صاحب مال میگه آقا اون آقایی که میگه طلب شده بیانه بیاره، اگر بیانه آورد تو قبول بکن، دیگه حق نداری بهش، طلبی نداری تو، ضامنم نیست، اما اگر بیانه نیاورد تو قسم بده بهش. اگر او رو متهم میدانی، اگر او رو متهم میکنی، متهم میکنی یعنی چی؟ یعنی شما یا علم داری یا زن داری به این که او چیکار کرده، آقا خیانت کرده. اگر چنین چیزیه بگو بیانه بیاره، اگر نیاورد تحلیفش بکن، و الا ضامن نیست. اگر متهم نمی کنی این استعمنته، این اعتمنته، هر دو جور دارد، اگر او رو اعتماد کردی خب دیگه باید بپذیری این دعوای تلف رو، حقم نداری ازش مطالبه بیانه بکنی مگر اینکه اتهامش بزنی. یک اشکال دیگه این است که این اتهامته او در اینجا به معنای ظن و خیال نیست، گمان نیست، این همه و فقها در اونجا گفتن اگر اتهامته او صورت جزم میگیره، اصلا نظر به صورت تفسیر بین جزم و وهم و توهم و ظن چی آقا نداره، مطلق اتهامه اولا، و ثانیا که نظر به صورت قضا و تخاصم چی آقا نداره. اشکال دوم ایشون، حالا من اون اشکال رو که عرض کردم جدا نوشته بودم که نظر به صورت تفسیر بین جزم ندارد، کما اینکه مقابلش هم همینطوره. توجه فرمودی اگه اتهام نزنی، اگه اتهام بزنی مطلقا، حالا چه از روی علمی که داری اتهام بهش بزنی، چه از روی چی آقا زن داری اتهام بزنی، فرق نداره، موضوع فقط اتهامه. این روایت فقط تفصیل بین اتهام و غیر اتهام میده. حالا این اتهام به هر صورتی چی آقا؟ بله، یا آقایی که علمم دارد به کسی نسبتی بدهد اینم میشه چی آقا؟ اتهام، فرقی ندارد، این کاری به زن ندارد این نصوص. علاوه بر این نظر به صورت خصومت هم ندارد. اشکال دوم ایشون این است که آقا ممکنه اصلا شارع اینجا ممکن نیست، میگه استظهار میکنه شیخ انصاری از این نصوص، میگه ظاهر این نصوص این است که در واقع میخواد که اکتفا بکنه به حرف از بیانه، چون مقتضای قاعده در این مسبب این نصوص، در مدلول این نصوص، در مجرای این نصوص، در مورد این نصوص، مقتضای قاعده این است که این اجیر مدعیه. چرا مدعیه؟ برای اینکه مال رو صاحب مال سالم دستش تحویل داده، ای الان مدعی چی شد آقا؟ تلف شده، پس او باید بیانه بیاره. بعدش میگه به خاطر همین است که در خیلی از این نصوص حضرت ابتداعا به صاحب مال بگه از او طلب بیانه بکن از این عجیب، چون اون مدعیه. منتهای مراتب در صورتی که بر خصوص عجیر، البته اگر اتهام او رو زد او بیانه نداشت، شارع در خصوص اینجا به دلیل این اتهام که صاحب مال رو متهم میکند اکتفا کرده به چی آقا؟ به حلف همین مدعی. این یک نصوصی است در خصوص مورد اجیر که دلالت بر این مطلب دارد در خصوص مورد اجرا، که اگر صاحب مال رو متهم بکند و او بیانه نداشته باشد، شارع از این نصوص برمیاد که اکتفا کرده به حلف کی آقا؟ همین عجیب، یعنی قیام الحلف مقام البینه. اینو این نصوص اینو بخواد بگه، این اشکال دوم ایشونه. یعنی اصلا ربطی به قضیه اتوهمه و از اونو چی آقا نداره. و اشکال سومی هم که ایشون میکنه، میگه حتی حالا ما تنزل هم بکنیم بگیم صورت تخاصم هم شامل بشه به اطلاع، حتی اونم بگیم، اصلا این نصوص چیز دیگه ما خواهد بگن،
میخواد بگه آقا در صورتی که به اجیر اتهام بزنه صاحب مال، ولو اینکه این اتهامش هم ان علم نباشه، ان جزم نباشه، فقط کافیست که در ظاهر به صیغه جزم او رو متهم بکنه. این نصوص میگه آقا یکفی، اتهام این اجیر به صیغه چی آقا؟ جزم. این تنتهو یعنی اگر جزمن در مقام تلفظ، در مقام گفتار، در مقام کلام به او اتهام زدی، اون وقت استعلافش بده، چه اینکه حالا در قلبت هم تردید داشته باشی. حتی اینه میخواد بگه، میخواد بگه در اینجا ولو اینکه شخص جازم هم نباشه، جائز هست که به جزم او رو متهم بکنه و استعلاف بده. این یعنی به عبارت دیگر جزم قلبی معتبر چی آقا؟ نیست. این کجا و تفسیر ابن نما کجا؟ چون اونها همه گفتن به صیغه چی آقا؟ از اون نوع اتوهمو اگر ادعا بکنه، در لفظشون اومده، در لفظ فقها همه فقها اومده، از صحابه شرایع جواهر دیگران همه اومده. اما این تفسیر سومی که شیخ میگه، میگه برعکسشه، میگه این نصوص در صدد این است که اگرم قلبا جازم بودی شما به صیغه این معید ماست. ما مگه نگفتیم که اعتبار جزم به صیغه؟ بله دیگه، آقایونی که قائل به جزم بودن در مسئله ما چی گفته بودن؟ خود صاحب شرایع چی گفته بود؟ از جزم به صیغه دیگه، در مقام ابراز باید جازم باشد. خب این نصوصم همینه بخواد بگن، بس شده بر وفق صاحب شرایع دیگه، بر وفق ابن نما حتی اگر اون صورت تخاصم شامل بشه بر وفقشون چی آقا؟ نمیشه. اگر دقت کرده باشید، سه تا رد از شیخ انصاری برای دعوای ابن نما بیان کردیم، یک رد اضافه هم بنده چی آقا؟ بیان کردم. اون رد اضافه هم عرض کردم، این است که اصلا ناظر به جزم و غیر جزم نیست، ناظر به تفصیل بین اصل اتهام و غیر اتهام، این رو هم بیان کردم. پس بنابراین چهار اشکال بر این تفسیر چی آقا؟ وارد هست. و اما اون مطلب نراقی هم عرض کردیم که گفته این موهوم رو هم شامل میشد، این حرف درست نیست، اساسا درست نیست. اتهام به معنی موهوم اینجا نیست که فقها گفتن، همون زن مقصوده، مطلب دیگری دارن میگم، ما به مطلب قبلی مربوط نیست، مطلب جداییست که قبلا متعرض شده بودم. چرا به موهوم مربوط نیست؟ به خاطر اینکه بالاخره این نسبتی رو که این اتهامی رو که این شخص مدعی به منکر میده، یا این که بیانه دارد یا ندارد، اگر بیانه و حجت شرعی نداشته باشد که اصلا این اتهام شرعا جایز چی آقا؟ نیست. اتهام برادر مؤمن حرام است به اتفاق نص فتوا اگر دلیل نداشته باشد، این روشن. اگر بیانه داشته باشد که دیگه با موهوم بودن جمع چی آقا؟ نمیشه. بیانه که آقا میشه دیگه موهوم نمیشه، اون روز عرض کرده بودیم فتحصل من جمعی ما ذکرنا، این است که آقا هیچ دلیلی بر اعتبار جزم در دعوا در وجوب استماع دعوا وجود چی آقا؟ نداره. مطلقات محکمن، مطلقاتی که در کتاب و سنت عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم، مگر اینکه مقیدی برای اون مطلقات بیار که در غیر این که مثلا در چنین صورتی که جزم نباشد قضا مشروع نیست. حکم به حق اگر جزم نباشد حکم باطل میشه، حکم به حق نیست. ما چنین مقیدی تا الان مدعیایی که گفتن نتونستن اثبات بکنن، مگر اون ابن نما که اون هست که رد شد. و دو تا تفسیر دیگری هم که در کلام امام هست که دارد به این که ابد تفسیر بین ما یتعثر الاطلاع علی کسرق و غیرهی فتسما فی الاول، یعنی یتعثر این دعوای غیر جازم، دعوای غیر جازم یسمع در چی؟ موارد تعصب و در غیر شنیده نمیشه. این هم در کلمات بعضی اومده بود، اشاره کرده بودم در ضمن کلمات. خب اینم هیچ دلیلی نداره، این اصلا هیچ دلیلی نداره. باز اقلا اون تفسیر ابن نما مستند به روایاتی بوده، این هیچ دلیلی چی آقا نداره. و تفسیر دیگری هم دارد، اف تفصیل بین ما یتعارف الخصوم بهی کما لو وجد الوسیع بالوارد سندن او دفترن فیه دالک. این رو هم گفتن اگر چنانچه مثلا یک اماره، یک زنیه، یک چیزی اگه بود دعوا جزمی لازم نیست. اگر نبود اون موقع دعوا به چی باشه آقا؟ جزمی باشه. مثلا این رو با مسئله لوس در نسبت قط مخلوط کردن، یعنی اونجا رو قیاس کردن به اینجا، چون اونجا لوس هم اگه اماره زنیه باشه که شخص رو ببینن که بلوار کنار میاد ایستاده دستش خونه کادم دستشه، این میگن مثلا لوس اماره زنیه هست، اونجا اکتفا میکنن بهش برای حکم، این با اون اینجا مخلوط شده به صفات فرمودی. بله این تفسیر در اینجا هیچ مبنایی در مقام چی آقا نداره، در اون قضیه لوس خودش دلیل دارد. توجه فرمودی؟ بله ما علایال این تفسیرات دلیلی نداره، اما مسئله بعد که بسیار مهمه، من در اینجا چیز مختصر متعرض شدم در چند سطر، من فقط عنوان میکنم شما مطالعه بفرمایید، مصدرش هم به شما عرض میکنم. خیلی هم جالب هست، خیلی زیباست، یعنی مطالب فنی دارد در این بحث. آقا اگر چنانچه شخص مدعی دعوا بکند، دعوا جزمی بکند، حالا بعد چی؟ بعد یکی از دو شخص بگه آقا یکی از این دو شخص مال من دزدیدن، علم دارم، بیانه هم میاره، بیانه اقامه میکنه، بیانه میگه بله ما علم داریم که یکی از این دو بوده، حالا چطوری علم دارد رو برای قاضی توضیح میده. پس دعوا اگر بشه برای یکی از دو شخص به نحو جر، برای یه نام همینجور اقامه بشه در این فرض ارتفاعت فرمودی، آیا قاضی چی کار باید بکنه؟ حکم بکنه؟ اگر بخواد حکم بکنه چی کار باید بکنه؟ بگه خب تو بیانه آوردی، این بیانه که فوقش حجت شد برای این که این دو بالاخره یکی از این دو دزدیدن، این مقدارش حجته، خب چه ثمری داره؟ کدومش من حکم بکنم؟ حجت برای من نیست که یکی از این دو رو به این دیگه ازشون حکم بکنم، درسته؟ خب اینجا نوبت به حلف میرسه دیگه، این کنه که این مدعی اصلا بیانه چی آقا نداشته. اگر بیانه اگر مدعی دعوا بکنه بیانه نتونه اقامه بکنه، نوبت به حلف کی میرسه؟ حلف علیه، مثلا بفرمایید که اون منکر میرسه، این بود هر دو رو حلف میرسه. علی القاعده هر کدوم که حرف خوردن خود تبرئه میشن، تموم میشه. اما اونی که نکول کرده چی؟ خب این علیش حکم میکنه. این حرف اجمال این است که اشکالی که صاحب عرضه کرده و دیگران این است که این حرف بی ثمره. این حرف، این قول در مسئله لوف مطرح کرده در جلد 42، در همین قربه هم نگاه بکنید، در جلد 42 در جواهر در صفحه بله در صفحه 194 الی 195 در جلد 42 مطرح کرده که صاحب شرایط گفته اینجا اصحاب گفتن حلف بده. توجه فرمودید؟ و جماعتی از فقها پذیرفتن، جماعتی رو اسم برده صاحب جواهر که این حرف رو پذیرفتن، ولی خود صاحب جواهر اشکال کرده، گفته نه این درست نیست. صاحب عرضم بفقن به صاحب جواهر اشکال کرده. حاصل اشکال اینه که اگر این آقایی که نکول کرده، وظیفه قاضی چیه؟ رد بکنه حرف رو به کی؟ مدعی. خب حرف مدعی چه فایده داره؟ بازم دوباره بخواد حرف بخوره، بازم باید به نحوه همون مجمل حرف بخوره. میتونه معیناً حرف بخوره آقا؟ میتونه؟ حرفش هم فایده نداره، بیفایده است. خب این یک مطلب اشکال اجمالش من عرض کردم. نکته دوم توضیحه. ما میگیم توضیح یعنی چی؟ یعنی گفته آقا این گفته ادعا کرده من میدونم یکی از این دو 10 درهم به من بده کارم. خب نمیدونه کدوم دیگه. حاکم توضیح بکنه. خب 5 درهم تو بده، 5 درهم عدل و انصافی نمیگه. آیا میشه حکم کرد؟ میگیم نه. ما میگیم نه، جایز نیست. و فقط میگیم راه قرعه هست. حالا تفصیل این بحث و استدلال به فردا انشاءالله در عروه هم میخواید اگر شما جلد ششم چاپ جامع مدرسین رو حتما مراجعه بکنید، جلد شش صفحه 477 ایشون